جمعه سوم مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، امشب وقتی به نور شمع نگاه می کردم احساس آرامش و خوشبختی به من دست داد. انگار مادر بزرگ را در آن شمع می دیدم که مراقبم بود و حمایتم می کرد و باعث می شد دوباره احساس خوشبختی کنم. اما کس دیگری هم هست که بر روح و قلب من حکومت می کند. پتر. امروز که رفتم سیب زمینی بیاورم، قابلمه به دست در پلکان ایستاده بودم که او پرسید: بعد از نهار چی کار کردی؟ روی پله نشستم و مشغول صحبت شدیم و سیب زمینی ها تا ساعت 5:15 به آشپزخانه نرسیدند. یک ساعت بعد از اینکه قابلمه‌ام را پر کردم، پتر دیگر درباره پدر و مادرش حرف نزد. فقط درباره کتاب و گذشته با هم صحبت کردیم. آه نمیدانی چه نگاه گرمی داشت. گمان میکنم تا چند وقت دیگر عاشقش شوم. امروز عصر خودش موضوع را پیش کشید. بعد از کندن پوست سیب زمینی ها به اتاق او رفتم و گفتم: چقدر هوا گرمه؟ هر کس به من و مارگوت نگاه کنه میتونه درجه حرارت هوا رو بسنجه، چون وقتی هوا سرد باشه رنگمون میپره و وقتی گرم باشه سرخ میشیم. او پرسید: تو عاشقی؟ گفتم: چرا باید عاشق باشم؟ جواب خیلی احمقانه ای بود. شاید هم سوال احمقانه بود. او گفت: مگه بده؟ بعد وقت شام شد. فکر میکنی منظورش از این حرف چی بود؟ امروز دل را به دریا زدم و پرسیدم حرفای من ناراحتش میکند. او جواب داد: نه نه، طوری نیست. نمیدانم از خجالت این جواب را داد یا نه. کیتی، احساس کسی را دارم که عاشق است و نمیتواند درباره هیچ چیز جز محبوبش حرف بزند. محبوب من پتر است. نمیدانم آیا میتوانم این را به او بگویم؟ کاش او هم همینطور در مورد من فکر کند. من خودم را خوب میشناسم. باید با نرمش و ملایمت با من رفتار شود و او دوست دارد تنها باشد. بنابراین نمیدانم چقدر دوستم دارد. در هر حال حالا داریم همدیگر را بهتر میشناسیم. کاش جرأت داشتیم بیشتر با هم حرف بزنیم. کسی چه میداند؟ شاید آن روز زودتر از آنچه فکر میکنم برسد. هر روز یکی دو بار نگاه‌های خیلی معنیدار به من میکند. منم در جواب به او چشمک میزنم و هر دو خوشحالیم. شاید به کار بردن کلمه خوشحال در مورد او نامعقول باشد. با این حال احساسات من به همان شکل که او فکر میکند تند است. ارادتمند آن ماری فرانک. شنبه 4 مارس 1944. کیتی عزیز، پس از ماها اولین شنبه است که کسالت آور و ملال انگیز و خسته کننده نیست. علتش وجود پتر است. امروز صبح که به اتاق زیر شیروانی می رفتم تا پیشبندم را به بند آویزان کنم، پدر پرسید آیا می خواهم بمانم و درس فرانسه ام را تمرین کنم؟ و من جواب دادم بله. مدتی با هم فرانسوی حرف زدیم و من کلمه ای را برای پتر توضیح دادم و بعد زبان انگلیسی کار کردیم. پدر یکی از داستانهای دیکنز را برای من خواند. من در آسمان هفتم سیر می کردم، چون روی صندلی پدر نزدیک پتر نشسته بودم. ساعت 11:45 به طبقه پایین رفتم و ساعت 11:30 که برگشتم پتر در راه پله منتظرم بود. تا 11:45 با هم حرف زدیم. هر وقت که از اتاق بیرون می روم، مثلا بعد از غذا که هیچ کس در آن دوروبر نیست، پتر از فرصت استفاده می کند و می گوید: قربونت، بعدم می بینمت. او خیلی خوشحالم، یعنی بالاخره دارد عاشقم می شود. در هر حال پسر خوبی است. اگر بتونی حرف زدن با او چقدر خوب است. خانم واندان مخالفتی با حرف زدن من و پیتر نشان نمی‌دهد، اما امروز به شوخی پرسید: آیا میتونم اون بالا به شما دوتا اعتماد داشته باشم؟ با اعتراض گفتم: البته، شما نباید به من توهین کنین. من صبح و ظهر و شب چشم انتظار دیدن پیترم. ارادتمند آن ماری فرانک. دوشنبه ششم مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، از موقعی که پیتر درباره پدر و مادرش با من حرف زده، مسئولیت خاصی در موردش احساس می کنم. به نظر تو عجیب نیست؟ انگار جر و بحث‌های آنها به من هم ارتباط پیدا می کند. با این حال جرأت نمی کنم در این باره حرفی بزنم، چون می ترسم ناراحت بشود. اگر تمام پولهای دنیا را هم به من بدهن، حاضر نیستم خودم را به کسی تحمیل کنم. از حالتهای پیتر معلوم است که مثل من به همه چیز عمیق فکر می کند. دیشب خانم واندان با تمسخر بهش گفت: آقای متفکر. پیتر حسابی سرخ شد و دست و پایش را گم کرد. به من انقدر برخورد که داشتم منفجر می شدم. چرا اینا جلوی زبانشان را نمی گیرند؟ نمی توانی تصور کنی که پیتر چقدر تنهاست و از من جز این که بایستم و تماشا کنم کاری ساخته نیست. وقتی خودم را جای او میگذارم، میبینم که این بگومگوها دل مرده اش کرده. پیتر بینوا فقط میخواهد که او را دوست داشته باشند. پیتر گفت احتیاج ندارد کسی دوستش باشد. لحنش بسیار سرد و خشک بود. اما او اشتباه میکند. گمان نمیکنم جدی گفته باشد. به مردانگی و گوشه نشینی متوسل می شود و با بی‌اعتنایی تظاهر می کند تا بتواند نقشش را خوب بازی کند و ناچار نشود احساساتش را بروز دهد. مگر چقدر می تواند به این وضع ادامه بدهد؟ از این تلاش فوق انسانی منفجر نمی شود؟ آه پیتر، کاش می توانستم کمکت کنم. کاش اجازه می دادی کمکت کنم. من و تو با هم می توانیم تنهایی من را فراموش کنیم. این روزها خیلی فکر می کنم، ولی زیاد حرف نمی زنم. او را که می بینم خوشحالم و مواقعی که با هم هستیم، اگر خورشید در آسمان بدرخشد خوشحالتر می شوم. دیروز موهایم را شستم و چون می دانستم او در اتاق پهلویی است، حسابی شلوغ بازی را انداختم. باور کن عمدی نبود. با اینکه از درون آرامتر و جدیترم، از بیرون سر و صدایم بیشتر شده. در این نبرد چه کسی نقطه ضعف مرا کشف می کنند؟ خوب است آقا و خانم واندان دختر ندارند، وگرنه پیروزی بر یک همجنس نه اینقدر مبارزه لازم داشت، نه دلچسب و زیبا می شد. ارادتمند آن ماری فرانک. راستی کیتی، می دانی که همیشه با تو صادق و یک رنگم. بنابراین باید بگویم که لحظه ای از مبارزه دست بر نمی دارم. از دیدن تلاش‌های خجولانه او لذت می‌برم و امیدوارم روزی ببینم که برایم می‌میرد. به نظرم دلش می‌خواهد مثل من بتواند احساساتش را راحت نشان بدهد، اما متوجه نیست که این تلاش‌ها مرا متأثر می‌کند. سه‌شنبه هفتم مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، موقعی که به زندگیم در سال 1942 فکر می کنم، به نظرم خیلی غیر واقعی می آید. آن فرانکی که از آن زندگی بهشتی لذت می برد، با کلی با این کسی که درون این دیوارها پخته شده تفاوت دارد. بله، آن زندگی ایدئال بود. در هر گوشه خیابان یک خاطرخواه داشتم. 20 و چند دوست دورم را گرفته بودند. برای بیشتر معلم ها عزیز بودم. پدر و مادرم لیلی به لالایم می گذاشتن. همیشه کیفم پر بود از شکلات و آب نبات و پول تو جیبی. مگر آدم چه می خواهد؟ احتمالاً فکر می کنی من چطور این همه آدم را شیفته خود کرده بودم. پیتر می گوید به خاطر جذابیتم بوده، ولی فقط این نیست. معلم ها از جواب های زیرکانه من، مزه پرانی ها، صورت خندانم و ذهن نقادم لذت می بردن. من بسیار طناز، لوند و شوخ بودم. خصوصیات دیگری هم داشتم که باعث می شد همه به هم روی خوش نشان بدهند. سخت کوشی، صداقت، هوش و ذکاوت. موقع امتحان هرگز به کسانی که می خواستند از روی دستم نگاه کنند جواب رد نمی دادم. خوراکی هایم را با دست و دلبازی با همه قسمت می کردم و گند دماغ نبودم. آیا آن تعریف و تمجید ها باعث شده که بیش از حد به خودم مطمئن باشم؟ خوشحالم که ناگهان از اوج آن همه جلال و افتخار به دل واقعیت شیرجه زدم. یک سال خورده‌ای طول کشید تا عادت کردم مورد تمجید واقع نشوم. در مدرسه چه تصوری از من داشتن؟ دلغک کلاس، سردسته جاودانی، کسی که بدخلق نبود و نونوربازی در نمی آورد. آیا چیز عجیبی بود که توی مدرسه همه دلشان می‌خواست با من بگردند و برایم کاری انجام بدهند؟ امروز فکر می‌کنم آن فرانک آن موقع دختری دلنشین و بامزه، اما سطحی بود که هیچ شباهتی به من ندارد. لابد اگر پیتر آن موقع با من آشنا شده بود می‌گفت هر وقت می‌دیدمت یه لشکر دختر و دست کم دو تا پسر دور و برت بودن. همیشه می‌خندیدی و مرکز توجه بودی. حالا از آن فرانک پیشین چی مانده است؟ من خندیدن و مزه پرانی را فراموش نکردم. هنوز هم می توانم آدمها را لب چشمه ببرم و تشنه برگردانم. شاید هم بهتر از آن وقتها. و هنوز هم اگر بخواهم می توانم عشوه‌گر و شوخ و شنگ باشم. اما موضوع این است که حداکثر دوست دارم یک شب یا چند روز یا یک هفته آنطور بی خیال و سرخوشانه زندگی کنم. آخر هفته ازش خسته می شوم و اگر کسی بنشیند و درباره یک چیز جدی با من حرف بزند، سپاسگزار می شوم. من دوست می خواهم، نه ستایشگر. کسی که برای شخصیت و کارهایم احترام قائل باشد، نه لبخند زیبایم. امروز جمع کوچکی دور و بر من است، اما اگر صمیمیت داشته باشند، مهم نیست. با وجود همه این چیزها، در سال 1942 روی هم رفته خوشحال نبودم. اغلب احساس بی کسی می کردم، اما چون تمام مدت در جنب و جوش بودم چندان به آن فکر نمی کردم. تا جایی که می توانستم خوش می گذراندم و آگاهانه یا ناآگاهانه سعی می کردم که خلأ عاطفی را با شوخی و خنده پر کنم. وقتی به گذشته فکر می کنم متوجه می شوم که آن دوره از زندگی من به طور حتم به پایان رسیده و روزهای بی خیالی و بی قیدی و فارغ بالی دوران مدرسه برای همیشه رفتند. ابداً دلم برای اون روزها تنگ نمی شود. فراموششان کردم. دیگر نمی توانم فقط بازیگوش و سر به هوا باشم، چون جنبه جدی شخصیتم همیشه حضور دارد. به زندگی پیش از ژانویه 1944 گویی از پشت ذره‌بین نگاه می کنم. زمانی که در خانه بودم زندگیم سرشار از نور و روشنی بود. بعد در اواسط سال 1942 همه چیز یک شبه تغییر کرد. گنجایش آن بگو مگوها و سرزنش‌ها را نداشتم. غافلگیر شدم و تنها راهی که برای حفظ موقعیتم پیدا کردم گستاخی بود. نیمه اول سال 1943 همراه با اشک و آه و تنهایی بود و تشخیص تدریجی عیب و نقصهایی که کم نبود اما بیش از حد جلب توجه می کرد. وقتم را با گپ زدن پر می کردم و سعی داشتم پیم را بیشتر به طرف خودم بکشم. اما موفق نشدم. در نتیجه تصمیم گرفتم وظیفه دشوار اصلاح خودم را یک تنه به عهده بگیرم تا دیگر سرزنش نشنوم، چون باعث افسردگی و دلمردگی هم شده بود. نیمه دوم سال کمی بهتر بود. من نوجوان شدم و بیشتر مثل آدم بزرگها با من رفتار می کردن. فکر کردن به چیزهای مختلف و داستان نویسی را شروع کردم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که دیگران نباید کاری به کارم داشته باشند. حق ندارند مرا به هر ساز که دلشان خواست برقصانند. می‌خواستم خودم را به روش خودم تغییر بدهم. تشخیص دادم که بدون مادرم هم کاملا می‌توانم خودم را اداره کنم و این به من لطمه زد. اما چیزی که بیش از همه رویم تأثیر گذاشت این بود که متوجه شدم هرگز نمی‌توانم به پدر پشت گرم باشم و جز خودم تکیه‌گاهی ندارم. بعد از سال نو دومین تغییر بزرگ رخ داد. رویایی که از طریق آن پی بردم که در اشتیاق یک دوستم. دوست دختر نمی خواستم، به دوست پسر نیاز داشتم. در زیر ظاهر سرخوش ساختگیم نیز نشاطی درونی کشف کردم و گاه گاه آرامش داشتم. حالا به خاطر پتر زنده هم. چون هر چیزی که در آینده برایم رخ دهد تا حد زیادی به او بستگی دارد. شبها بعد از دعای خدایا به خاطر همه چیزهای خوب و ارجمند و زیبا از تو متشکرم، با نشاط و لذت درونی دراز می کشم و به آمدن به مخفیگاه، سلامتیم و همه وجودم به عنوان یک چیز خوب فکر می کنم. به عشق پتر که هنوز نوپا و شکننده است و هیچ کدام جرأت نداریم آن را با صدای بلند به زبان بیاوریم. آینده، خوشبختی و عشق به عنوان یک چیز ارجمند به دنیا، طبیعت و زیبایی فوق‌العاده همه چیزها، همه این جلال و شکوه به عنوان یک چیز زیبا فکر می کنم. در این لحظات به جای فکر کردن به بدبختی ها به زیبایی فکر می کنم که هنوز باقی است. این نقطه افتراق من و مادر است. او برای مقابله با غم و اندوه توصیه می کند به رنج ها و مصیبت های دنیا فکر کن و شکرگزار باش که جزی از آن نیستی. و من توصیه می کنم از خانه بیرون برو، به روستا برو و از آفتاب و مواهب طبیعت لذت ببر. بزن بیرون و سعی کن به سرخوشی درون و پیرامونت فکر کنی. به زیبایی های درونت و اطرافت فکر کن و خوشحال باش. گمان نمی کنم توصیه مادر درست باشد، چون اگر آدم بخشی از درد و مصیبت شود چه کاری ازش برمی آید؟ کاملا از بین می رود، در حالی که زیبایی حتی در هنگام بدبختی و مصیبت باقی می ماند. اگر در جستجویش باشی خوشبختی های بیشتری کشف می کنی و به تعادل می رسی. کسی که خوشحال است دیگران را هم خوشحال می کند. کسی که شجاعت و ایمان دارد هرگز بدبخت از دنیا نمی رود. ارادتمند آن ماری فرانک. چهارشنبه 8 مارس 1944. امروز من و مارگوت به هم نامه نوشتیم، البته فقط برای سرگرمی. آن عجیب است، ولی من چیزهایی را که شب در خواب اتفاق افتاده فردایش به یاد می آورم. مثلا الان یکو یادم آمد که دیشب آقای داسل با صدای بلند خورخور می کرد. الان ساعت 1:45 بعد از ظهر چهارشنبه است و آقای داسل دوباره دارد خورخور می کند. برای همین است که این موضوع در ذهنم زنده شد. موقعی که به لگن احتیاج پیدا می کنم عمدن با سر و صدا از زیر تخت می کشمش بیرون تا او دیگر خورخور نکند. مارگوت، کدامش بهتر است؟ خورخور یا نفس نفس از بی‌هوایی؟ آن، خورخور، چون با سر و صدای من قطع می شود بی آنکه شخص مربوطه از سر و صدایم بیدار بشود. کیتی عزیز، چیزی که برای مارگوت ننوشتم اما برای تو اعتراف می کنم این است که من خیلی خواب پتر را می بینم. آخرین بار دیشب خواب دیدم که اینجا درست وسط اتاق نشیمن با آن پسر کوچکی که در زمین اسکیت آپولو بازی می کرد اسکیت می کردم. او با خواهرش بود، همانی که پاهای دراز و لاغری داشت و همیشه یک پیراهن آبی تنش بود. خودم را با آب و تاب معرفی کردم و اسمش را پرسیدم. گفت اسمم پیتر است و من توی خواب فکر کردم که مگر چند تا پسر اسمشان پیتر است. بعد خواب دیدم که در اتاق پیتر روبروی هم کنار پله ها ایستاده ایم. من چیزی به او گفتم. او مرا بوسید اما گفت که چندان علاقهی به هم ندارد و نباید از او دلبری کنم. من ناراحت شدم و ملتمسانه گفتم پیتر، من دلبری نمی کنم. وقتی از خواب بیدار شدم خوشحال شدم که پتر چون این حرفی نزده است. دیشب خواب دیدم که داریم همدیگر را میبوسیم، اما صورت پتر به آن نرمی که فکر میکردم نبود. بیشتر مثل صورت پدر بود، یعنی مثل صورت مردی که ریشش را میتراشد. جمعه 10 مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، به قول پتر ضرب المثل سپلش گاید و زن زاید و مهمان برسد کاملا در مورد امروز صدق می کند. می خواهم چیزهای وحشتناکی را که اتفاق افتاد و هنوز آثارشان باقی است برایت تعریف کنم. اولین که مایپ از روز عروسی هنگ که در وستر کریک برگزار شد سرما خورده. دوم اینکه آقای کلایمن از دفعه آخری که معده‌اش خون ریزی کرده به شرکت نیامده و فعلا بپ به تنهایی شرکت را می‌گرداند. سوم اینکه پلیس مردی به اسم آقای میم را دستگیر کرده که هم برای خودش مصیبت به وجود آورد و هم برای ما، چون سیب زمینی و کره و مربای ما را او تامین می‌کرد. مرد مورد نظر 5 بچه زیر 13 سال دارد و ششمی هم در راه است. دیشب باز کمی ترسیدیم. وسط شام ناگهان یک نفر از ساختمان پهلویی به دیوار کوبید. تا آخر شب عصبی و نگران بودیم. مدتی است که حوصله ندارم هر اتفاقی که در اینجا میافتد بنویسم. بیش از پیش در خود فرو رفتم. سوء تفاهم نشود، برای آقای میم بیچاره خیلی نگرانم، ولی بیشتر از این در دفترچه خاطراتم برای او جا نیست. سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 4:30 تا 5:15 در اتاق پتر بودم. کمی فرانسه کار کردیم و از این در و آن در حرف زدیم. هر روز برای رسیدن این ساعت لحظه شماری می کنم، اما بیشتر از این خوشحالم که پتر هم از دیدنم خوشحال می شود. ارادتمند، آن ماری فرانک.